بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. یکی از موضوعات بسیار مهم که در لسان ادعیه هم برای ما وارد شده است این است که معصومین و رهبران آسمانی دین ما به ما تعلیم میدن در مقام دعا از حضرت حق ما طلب عاقبت به خیری بکنیم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خدایا ما رو عاقبت به خیر. این عاقبت به خیری خود و اون خیر خیلی مسئله مهمیه. در بحث های حکمی و عرفانی و اخلاقی هر سه راجع به این مسئله بحث میکنن، عباراتشون متفاوته، گاه تحت عنوان بحث کمال و نقص، گاه تحت عنوان سعادت و شقاوت، گاه تحت عنوان لذت و الم، گاهی تحت عنوان خیر و شر. از این موضوع بحث میکنن. خیر و کمال و سعادت و لذت فارغ از این که معنای لغویش با هم متفاوته، اما اون چی که در بحث های حکمی، روایی، اخلاقی و عرفانی مطرح میشه، میگن خیر اون چیزیست که وقتی بهش رسیدی اظهار ندامت و پشیمانی نکنی. اگه بابا عجب این همه دویدیم برای هیچی. چیزی که وقتی بهش رسیدی اظهار ندامت و پشیمانی نکنی، این میشه که امر خیر. تقریبا همه مکاتیب فکری و فلسفی اموری رو به عنوان خیر معرفی میکنن. یه بحث دقیقی هست، خیرات امر درونیست یا امر بیرونیست، این رو من کارش ندارم، چون بحث من در واقع این یه مقدمه‌ای خواهد بود برای اصلی. اون اصل حقیقتیست که من میخوام بیان کنم. اما مکاتیب مختلف از نظر فکری امور متفاوتی رو به عنوان خیر انسان معرفی میکنن. میگن اگر تو به این مقطع برسی این خیر توه، اگر تو به اینجا برسی این خیر توه. من سه چهار موردش رو عرض میکنم و بعد اصل مطلبم رو در یک جمله بیان میکنم. برخی از مکاتیب فکری بحث منصب و پست و مقام رو خیر انسان میدونن و هرچی مقام بالاتر باشه این خیر رو بیشتر و شدیدتر میدوننش. فلذا برای رسیدن به این مقام، پست، منصب از هیچ کاری فروگذار نیستن. از سعایت کردن، دروغ گفتن، زیراب زدن و و و سه نقطه که دیگه دیدید، دیگه خودتون بهتر میدون. خب پس یه عده قدرت رو، منصب رو، لکنه در بینش اسلامی منصب خیر نیست، یعنی خیر مطلق نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی خواستن جناب اشعث ابن قیس رو، حالا جناب گفتم اضافه است، اشعث ابن قیس رو اضافه نظر به آخر زندگیش، اشعث ابن قیس رو خواستن والی آذربایجانش کنن، حاکم آذربایجانش کنن، به او یه عبارتی رو فرمودن. از فرمودن ان عملک ليس لك بتومته، مبادا بپنداری این اماراتی که من به تو دادم یه لقمه چرب و نرمیه، این تومه نیست. ولکنه فی اونوغک امانه، بلکه این حاکمیت امانتش به گردن تو من گذاشتم. و در حفظ امانت باید چیکار بکنی؟ کوشا باشی. وقت منشور و حکومتی رو به جناب مالک اشتر صادر میکنم. مالک اشتر و ما ادراک مالک اشتر. مالک اشتر خیلی مهمه. من یه جمله در تعریف مالک اشتر بگم. فرمود مالک اشتر برای من حکم من برای رسول خدا رو داره. مالک اشتر برای من حکم من برای رسول خدا رو داره. این خیلی ارزش برای جناب مالکه. حضرت امیر میفهمه بابا جون حکومت، امارت، ریاست، مقام چیزی نیستش که تو بخوای از قبلش تکالب و تکاثر بکنی. اینجوری نیست. تو باید از قبلش خدمت بکنی. وقت در بینش اسلامی میگن هر کسی خواست یک ریاستی رو در واقع بپذیرد باید 5 تا خصوصیت درش باشه. اگه او 5 تا خصوصیت درت بود پست رو بپذیر و الا فلا خراب میکنی. خراب میکنی. حالا او 5 تا چی در جای خودش؟ یعنی بحث امشب من نیست. پس برخی میگن خیر در مقامه و هرچی این مقام بالاتر باشه خیر بیشتر و شدیدتره، ولی بینش دینی میگه مقام خیر نیست مادامی که چیها بخواهی به مردم خدمتی بکنی. اصلا امیر علیه السلام فرمودن به این که این حکومت بر شما خیلی حرفه، من هیچ رهبری نیدم اینجوری با امتش حرف بزن، این حکومت بر شما اندازه وصله کفش من ارزش نداره مگر اینکه بخوام حقی رو بگیرم و ظلمی رو دفع کنم. یعنی جهت حکومت برای یک انسان الهی باید احقاق حق، دفع ظلم باشه. این یک بحث. ادعی می‌فرمایند به اینکه بیانشون بر این است که ثروت و مالندوزی این خیره. دیگه فرقی نمی کنه برای رسیدن به این خیر یکی بدی دو تا حساب بکنی، احتکار بکنی، امر مشروع یا نامشروع داشته باشی. ثروت خودش موضوعیت داره. و حالا که در بینش اسلامی آیه شریفه بفهمد انما اموالکم و اولادکم چی آقا؟ فتن. مال برای شما محل آزمایش. من دو تا نکته راجع به پولداری بگم. یک نکته اینه که آقا برای التیام زخم ها بیان کنم. شما برخی از البته آقا درست راجع به مردم قضاوت کنید. حالا هر پولداری مشمول این قضیه نمیشه. و میبینیم مثلا وضع مالیش خوبه. بعد عروسای خوبی داره، دامادای خوبی داره. همه چی الحمدلله خوبه. تو از این من حسرت میخوری، میگی این چه آدم خوبیه پیش دستگاه خدا. ممکنه اینجوری نبوده باشه. چرا؟ چون خود خدا میفهمه. خدا میفهمه من بعضی ها خوشم نمیاد. برای که تو قیامت رو در روی هم نشین دنیا انقدر بهش میدم که تو قیامت دیگه همه چیز نخواد، یعنی با هم کاری نداشته باشی. پس گاهی اوقات در واقع دادن دنیای مرتب به کسی از سرباز کنیه، کمان که به قارونم همینجور داد از سر خودش بازش کرد. برو آرتی که اومن بخواه برو. اما تو قیامت به خاطر دنیای آباد دیگه التماس معنی نداره. یه نکته راجع به پول داری. نکته دوم، پول دارا وکیل خدا، ابتلا و امتحانشون اینه. ابتلا و امتحانشون چی آقا اینه؟ که هیچ فقیری در جامعه وجود پیدا. پس بسیاری از متمولین ما در این امتحان متاسفانه چی شدن آقا؟ مردود. بسیاری، نه همشون ها. چون میشناسید، میشناسید افرادی رو که انصافا کاشکی گنج قارون مال اینا بود. من چند تا شروع میشتستم، واقعا دعای من در حد ناست. وکیل خدا هستم. یکی از شرایط شیعه اینه. آقا ما شیعه شما این به امام صادق علیه السلام، فهمون عجب شما شیعه ما این. فرمود تو شهر تو کسی بیشتستی که فقیر بره سراغش در دخلشو باز کنه، بره سراغش در دخلو باز کنه، فقیره به اندازه نیازش برداره پول داره ازش سوال نکنه تو چقدر برداشتی. موی همچه آدمی بیشتستی اسکد نیم رسولا. فرمود پس شیعه ما نیستی شما که، شیعه اینه فقیره بره اندازه احتیاجش برداره پول دارم نگه تو چیکار میکنه، آب مال صاحب داره. چون وکیله، چون وکیله. این هم شد چند آقا دو تا. پس پول هم خیر نیست، بلکه پول محل چی آقا؟ ابتلا و ابتلا. برخی حسب و نسب و نژاد رو خیر میدونن. این که ما سفید پوست باشیم، این که ما نژاد آریایی باشیم، همین تفکر در واقع ریشه بزرگترین ظلم در نظام خلافته. بحث تبعیض نژادی ریشه، یکی از ریشه های جنگ جهانی دوم تکبر هیتلره. ما آریایی هستیم، ما چی گفته بابا بیا پایین، آریایی هستیم، هر کس بخواد پرایدی باش آریا نباش. تکبر، نژاد، حسب و نسب. این در صدر اسلام هم بود. خب به اعتبار که پیغمبر خیلی سلمان رو دوست داشت، هر کی که سلمان وارد مسجد میشد مردم بی اختیار در مقابلش ایستادن و این شخصیت رو میبردن بالای جلسه نزدیک پیغمبر. این دفعه دوم اومد اونجا رو گفت کی این عجم رو در رأس مجلس عرب قرار داده؟ کی این عجم رو در رأس مجلس عرب قرار داده؟ پیغمبر عصبانی شد، بلا فاصله شروع کردن به بیان خطبه. قال رسول الله یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، خداتون که یکیه، باباتونم که یکیه. الا لا فضل لعربی یعنی الا عجمی، بدانید هیچ عربی بر عجم یعنی غیر عرب هیچ برتری نداره. ولا بر عجمی یعنی الا عربی، و هیچ عجم و غیر عربی بر عرب فضیلت و برتری ندارد. ولا لأحمر علا اسفد، سرخ پوستی بر سیاه پوست. ولا لأسفد علا احمر، سیاه پوستی بر سرخ پوست. هیچ برتری ندارن الا به تقوا، مگر حقیقت تقوا نرشون حلوب کرده باش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خطبه تمام شد. پس حسب و نسب و نژاد هم که موجب هم تقسیم جهان به جهان سوم و جهان اقتصادی برتر. خب اینا همش ریشه های چی داره؟ ریشه های در واقع تبعیض نژادی داره و در باب حسب و نسب. برخی علم رو خیر میدانن. در هیچ دین شما اندازه دین مبین اسلام نسبت به علم و عالم ارزش ایجاد نشده برایش، به حدی که میگن نظر به در خانه عالم عبادت، نظر به در خانه عالم عبادت. اما با همه این حرف ها باز خود علم نمیتواند به طور مطلق خیر باشد. سابقا اون موقع که ما مدرسه میرفتیم درس میخوندیم، یه انشائی رو میگفتن، ببین خودتون میدونی علم بهتره یا در واقع ثروت. حقیقتا نه معلم اون موقع میدونست واقعا علم بهتره یا ثروت، نه شاگردات توان تفکر رو داشتن. هر کسی بر اساس احساسات خودش یه چیزی میگو، یه مثلا فرض کنید یه خود ایده های چپگرایی داشت بگو آقا مثلا علم بهتره، یه خود ایده های سرمایه داری بگو آقا ثروت بهتره، بعد بگو آقا جمعش کنیم، جمع بین عالم ثروتمند خیلی خوبه. ولی حضرت امین علیه السلام بفهمد علم بهتره به 7 دلیل. حضرت امیر این اشاره جواب داده، فرموده علم از ثروت به 7 دلیل بهتره. دلیل اولش رو میگم و 6 تا دلیل دیگرش تو نهج البلاغه بگردید که خود با نهج البلاغه هم معنوس بشید. فرمود به خاطر اینکه علم تو را نگه میدارد و تو باید مال رو نگه بداری. تفاوت چی شد؟ علم تو را نگه میدارد اما تو باید مال رو نگه داری. ارزش تو این نیستش که ماشینت، حالا دوباره رسیدم به اینجا، اینو بگم بد نیست، این بد نیست دیگه. انسان چقدر باریک شد، آخرین ماشین چقدر قیمتش؟ پس تو چرا اشرف موجودات هستی؟ تو که 90 میلیون قیمته، ماشینت 300 میلیون قیمته. اینو دقت بکنید، این سقوط انسانه که ابزار در اختیارش قیمتش از او بیشتره. این سقوط انسانه. و وقت اگر تو علم داشته باشی ارزشت از اون ماشینه چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. این هم یکی از ادله که هست در حساب تو رو نگه میداره، یعنی تو ارزش میده، تو بها میده. خب بگذاریم، علم هم پس به طور مطلق نمیتواند، در بینش اسلامی علم هم به طور مطلق خیر نیست. علم رو گفتن، ثروت رو گفتن، نژاد رو گفتن، منصب رو هم چی آقا گفتن، 2-3 تا دیگه هم هست، بماند من آخریشو میگم. ببینیم در مکتب دین خیر چی چیزی هست؟ قال صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید من اراد الله به الخیر، اگر خدا اراده خیر برای کسی کرده باشد، قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. اگه خدا بخواد خیر رو به کسی بده، محبت امام حسین رو تو دلش قرار میده. محبت، علاقه به زیارت امام حسین رو تو دلش قرار میده. عاقبت به خیری رفیق من با امام حسین چیزیست که وقتی بهش میرسید دیگه ندامت و پشیمانی بلکه والهی و شیدائی و عاشقی داره، بلکه تو سرمانشستن داره، نه همش سر عشقه، تو سرمانشستن داره، تو گرمانشستن داره، تو سینه زدن داره، تو سر زدن داره، اینا همش مونه که در دل تابونده. حالا من این نکته اینجا استفاده بکنم، اون که عزیز من، محبت امام حسین هدیه خداست، نه به شیر مادرت کار داره، نه به لقمه پاک پدرت. دست جفتشون درد نکنه. لقمه پدر، پاک پدر، حلال پدر و شیر مادر زمینه را آماده میکنن تا خدا اون محبت رو در دلت قرار بده. آن سوئیس محبت ما حسین. اگر داری که چیچی نداری، اگر نداری که چیچی داری. یه نکته دوم، حالا که امام حسین منشأ عاقبت به خیریست، من نمیخوام داستان رسول ترک و علی گندابی اینا رو بگم، اینا رو ول کن. حر بن یزید ریاحی، زهیر بن قین بجلی، چی شد زهیر؟ آن شد که وقتی به اولش که خون میدونید که دست امام حسین در میدن، به خدم و حشم بهش گفته بود هر جا حسین خیمه میزنه خیمه رو رها کنیم بریم، هر جا حسین میره ما همونجا سکونت بکنیم، تا بالاخره در یک جا امام دعوتش کرد. این آدمی که فرار میکرد وقتی رفت تو خیمه امام حسین برگشت، آوقت توی رکاب امام جان داد، بعد گفت حسین جان این که یه جونه دارم میدم، اگر هزار بار خدا منو برگردونه من بمیرم، جسدم رو آتیش بزنم، خاکسترش رو به باد بدن، دوباره به من حیات بدن، من اصلا از تو بر نمیدارم. این عاقبت به خیریست که حسین ابن علی درست میکنه. حسین جان اینا در مقابل تو ادب کردن، تو پیکت رو سراغشون فرستادی، میشه پیکت رو سراغ ما هم بفرستی؟ یه حرف دومم اینه عزیزم، وقتی حسین ابن علی منشأ عاقبت به خیریه، خیلی مراقب باش. حالا اگر یه کسی هم اومد یه خود موهاش بیرون بود، اخ و تخ بهش نکن. اگه یه کسی هم اومد انگشتر طلا دستش بود، بهش اخ و تخ نکن. بذار تو این سفینت الحسین باشه، خود امام حسین بلده این نجاتش بده، خودش بلد. مگه هر رو نجات نداد؟ مگه زهیر رو نجات نداد؟ نجات میده. امام حسین رو منحصر به خودمون نکنیم، امام حسین رو منحصر به عالم و آدمش بکنیم. انبیا هم عظمتشون رو از گریه بر امام حسین دارن، که حالا بحث گریه بر امام حسین رو خواهم گفت. ایه بحث آوست دوم. برای دین سه مرحله وجود داره. مرحله اول پیدایش دین. دین کی پیدا شد؟ دین اسلام کی پیدا شد؟ در سال 620 میلادی در غار حرا با نزول اولین آیات قرآن توسط جبرئیل امین بر وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تا آیات بعدی. این پیدایش دینه که 27 رجب خواهد بود. آنگاه این پیدایی 23 سال طول کشید. تأسیس دین 23 سال چی شده ها؟ طول کشید. اما اینکه این دین چه مزایایی داره بحث امشب من نیست، بحث امشب من نیست. راجب دین اسلام که چرا دین اسلام و نه مثلا دین زرتشت، چرا دین اسلام و نه دین مثلا فرض کنید عیسی؟ به خاطر اینکه آجان دین باید از روی یک متنی خوانده بشه، اون متن باید تحریف شده نباشد، نه کتاب زرتشت اگر پیامبری باشد که به یک قول هست، و نه کتاب عیسی و موسی، هیچ کدومشون مسئول از تحریف نیستن. خب اگر یک کتاب تحریف شده رو بخوانی، یعنی به چی استناد کردی؟ به عقل خودت استناد کردی، و حالی که عقل برای هدایت کافی نیست، به خاطر همینه که خدا پیغمبر رو فرستاده. حالا زرتشت گفته حرف خوب، گفتار خوب، پندار خوب، کردار خوب، اما گفتار خوب چیه؟ تو کجای دین این آدم هستش که گفتار خوب ملاکش چیه؟ تو کجای دین این آدم هست که کردار خوب ملاکش چیه؟ تو کجای دین این آدم هست که پندار خوب ملاکش چیه؟ خب یه کلی رو گفته حرف خوب بزن، فکر خوب داشته باش، عرض به حضورتون که کار خوب هم میکنم. کار خوب چیه؟ خب نداره دیگه، بقیهش تو باید بشیدی بسازی دیگه. یه زمانی توی خیابونا که این مسیحی ها کتابای انجیلشون رو عرض به حضورتون که مجانی در اختیار مردم قرار میدادن، یه عده به ما میگفتن آقا یه کاری به ما رو چیکار بکنی؟ گفت آخی ندارن، انجیل رو دارن از موضوع تو که به طور مجانی در اختیار جوان ها قرار میدن. گفتن خیلی کار خوب میکنن، بسیار کار خوبی میکنن، دارن به دست مبارک خودشون گور خودشون رو بکنن. خب بابا کتاب انجیل کتاب عیسی نیست به حضرت عباس، این انجیلی که باقی مونده. تو این انجیل میگه داوود با خدا دعوا کرد، جنگ کرد، کشتی گرفت، بعد آخر سر خدا رو ضربه فهمید کرد، نشست رو سینهش. خدا برای اینکه خلاصه آب روی نشه جلو ملائکه، گفت من به تو برکت میدم، دست از سر ما بردار. برکت چی شد؟ سلیمان رو به نبوت انتخاب کرد. خب این رو رفیق من بخون تو انجیل، اما بیا داستان نبوت تو قرآنم بخون. انصاف داشته باش. انصافا من بسید بگم اینو، یه روز براجو به انصاف صحبت کنم. انصاف صفت آدم های کریم و نفسه. آدم های دنیل و نفس از سر بغض و کینه صحبت میکنن و انصاف ندارن. آدم های خوش انصاف آدم های کریم و نفسی هستن. خب حالا انجیل رو بخو، اب نداره، کی بگه نخون، بخو. اما قرآنم بخو. میگه عیسی تو یه جلسه شرکت که شرابخوری بود. خب برای ایشانم اونا میگم من که آوردن اینا. بعد گفت خب بقیهش آها تموم شد. بگو حال من یه معجزه میکنم، معجزه 6 تا قدح شراب درست کرد. خب بابا این عیسی رو شما درست میکنی؟ قرآن میگه عیسی اینی بیانش بود چیه های اینی عبدالله آتانی الکتاب. من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده. حضرت عباسی این عیسی به درد نبوت میخوره یا اون که تموم کرد با 6 تا قدح با معجزه درست میکنی؟ من میخوام اینو برای شما بگم که اگه دین اسلام دین آخر و دین حقه، به خاطر این که بابا این دین یه کتاب میخوان، کتابی که مسئول از چی باشه؟ ها؟ تحریف باشه، که همه چی توش باشه، ملاک و قاعده توش باشه. خب اونای دیگه ملاک ندارن که، بعد باید به عقل خودت رجوع بکنی. خب اگه بنا بود عقل کارساز باشه که اصلا خداوند انبیا رو نمیفرسته، خب عقلتون هست دیگه. به همین جهت است که دین اسلام مهمترین دین و اصلی ترین دین است. اصل دین یعنی اون ان الدین عند الله ال و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل، اساسا قبول نمیکنه. اون وقت اونایی که بیاد بحث جناب زرتشت رو مطرح میکنن، اینا تش هیچ علاقه ای به خدا ندارن. میدونی چرا؟ چون اونا دارن جنگ عرب و عجم درست میکنن. میگن زرتشت پیغمبر ایرانی، اصلا پیغمبر ایرانی و غیر ایرانی نداری، بس نجات پرستیه. پیغمبری پیغمبر است که خدا او رو رسال به رسالت رسونده باشه و هر جای عالم کی بخواد باشه. اگه تو پیغمبر رو به خاطر نجاتش داری انتخاب بکنی، این تای شیطنته، این تای دغلبازیه. یعنی جنگ عرب و عجم. به حضرت عباس اگه پیامبر خاتم از کنیا هم بود، مسلمان و موحد باید به او اعتقاد پیدا کرد. نه اون که سیاه‌پوست رو بریم جلو سفید. این حرفا چی ها؟ ما این حرفا رو به کسی ندنیم در دین. این مرحله اول، مرحله چه ها؟ پیدایش. مرحله دوم مرحله اکمال دینه که در سال 10 هجری قمری در روز 18 ذی‌حجه به واسطه معرفی وجود نازنین امیرالمومنین در سرزمین جحفه در کنار قدیر خم به وصایت بلافصل دین چی شد؟ آقا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم. اینا هم بهش میگن مرحله چی؟ آقا اکمال. اما مرحله سوم مرحله برتری دادنه. یک کتابی هست به نام بهار الانوار، اثر کیا؟ مرحوم علامه. این کتاب یه مستدرکی داره، یعنی در واقع برخی از کتاب‌ها، برخی از روایات رو جمع آوری کرده جناب آشخ عباس قمی محدث عالی مقام تحت عنوان سفینة البهار. این کتاب سفینة البهار یک کتاب دیگه کنارش اومده به نام مستدرک سفینة البهار، مال مرحوم نمازی مجلسی، شیخ عباس قمی مرحوم نمازی. در کتاب مستدرک این حدیث آمده. خواستم منبع حدیث رو بگم کجاست، همهشون در زمینه باره. در کتاب مستدرک این حدیث آمده، فی مناجات موسی، موسی قبل از پیغمبر ما 4000 سال پیش، 4000 سال چه پیش، فقط قال یا رب، عرضه می داند خدایا لما فضلت امت محمد على سائر الامم، در مناجاتش به خداوند عرض بکنه خدایا چی شد امت پیغمبر آخر زمان رو بر همه امتها چیکار کردی؟ ها برتری دادی. خدا تو قرآن به امت موسی میگه کنتم قوما تجهلون، شما جاهلید، و به امت پیغمبر میگه چی ها؟ انتم خیر امت، شما ها بهترین امت هستی. یا سوال کرد جناب موسی چی شد امت پیغمبر خاتم رو بر همه امتها برتری دادی؟ فقال الله تعالی، حضرت حق عرض فرمود لعشر خصال، به خاطر 10 خصوصیت که در امت پیغمبر آخر هست. قال موسی و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل تعملونها. خدا میشه 10 خصلت رو به من بگی من اینا رو یاد بدم به امت بنی اسرائیل، اینا هم یه خود بیان بالا؟ خدا بخلی نداره. قال الله تعالی، الان بهت میگم 10 تا یاد داشت اون موسی. علی الصلات، به خاطر نماز، و زکات، اداء حقوق چی آقا؟ شرعی، اهم از خمس و زکات اصطلاحی، و صوم، روزی گرفتن، و الحج، حج واجب رفتن، و الجهاد، جهاد فی سبیل الله انجام دادن، ول جمعه، روز جمعه، روز جمعه رو به بازی نگیرش آقا جون، جمعه عامل برتری دین امت پیغمبره، جمعه عامل برتری امت کی آقا؟ به بازی نگیرش. ول جماعه، همین اجتماعات، نماز جماعت، اگه از 10 نفر بیشتر شد موجودات نمیتونن حساب کتابش داشته باشن، میگه خود خدا داشته باشه. 7 و القرآن، قرآن کلی، 8 و العلم، علم، علم در امت پیغمبر خیلی ارزش داره، باعث برتریه. و آخری رو فرمود، اون چیزی که باعث برتری امت پیغمبر شده، و العلم و العاشورا، عاشورا سبب برتری امت پیغمبر خاتمه. قال موسی یا رب مل عاشورا، خب نماز رو میدونم چیه، روزه رو میدونم چیه، زکات رو میدونم چیه، جماعت رو میدونم چیه، اینا رو میدونم، اما عاشورا چیه؟ و من عاشورا، قال الله تعالی، خدا داره عاشورا رو تعریف میکنه، البکا و تباکی علی سبط رسول الله و المرسیه ولا عزا علی ولد المصطفی، عزاداری کردن، گریه کردن، خود رو به شبیه گریه کنا در آوردن بر نوه پیغمبر. پس حسین عامل عاقبت به خیری مونه، عاشوراش هم موجب چی آقا؟ برتری امته. بیایید در محرم امام حسین محرم امام حسین بشین. ما محرمی رو پشت هم میگذاریم و میرسیم به محرم دیگه، اما محرم امام حسین نمیشیم. همه این حرفا اینه که ما محرم میشیم. ما آیین امام حسین رو یاد بگیریم، علاوه بر این که گریه میکنیم، و وقت این گریه ما اون گریه آنچنانی خواهد شد. پس از محرم الحسین به چی بشید آقا؟ تبدیل به محرم حسین بشید، به محرم امام حسین. من خصوصیت ها و فضائل اصحاب رو گفتم که محرم بشید، اونا چی داشتن ما هم همون رو داشته باشیم. ولا ابر رو که توضیح دادم 13 تا خصوصیت گفتم. ما از این 13 تا چند تاشو داریم؟ باید پیداش بکنیم. این عاشورا، اون هم حسین، عرضم تمام. شب آخره دهمونه و خواهم یه روزه بخونم براتون که من همواره در دهه اول محرم 9 شب برای شما مردم روزه خوندم، شب آخر برای امام زمان علیه السلام روزه میخونم. این تعهد من به امام زمان علیه السلام. روزه خوندن برای امام زمان آداب خاص خودش رو داره. من روزه رو بخونم که خودش فرموده. برای ادب به امام زمانم میام پایین میشینم، یعنی جای روزه خونا میشینم. کیا کربلا رفتن؟ وارد حرم امام حسین که میشی 2 تا زیارتگاه وجود داره. یک قسمت گودال قتلگاه، یک قسمت مزار امام حسینه. 2 تا جاست، اونجاییست که 6 گوشه هست. روزه گودال و فردا میخونم، امشب روزه مزار میخونم. روزه مزار میخونم. السلام علیک یا بقیت الله، سلام به وجود نازنین تو پسر فاطمه، عزادار جد غریبت، کجای این عالم هستی؟ ما که نبودیم زیر بغل جدت رو بگیریم، ما که نبودیم هوای عمه جان تو رو داشته باشیم، اما یه جایی باشیم بتوانیم زیر بغلای شما رو بگیریم، شما در این شب کمتر قصه بخوریم، کمتر قصه. آقا جان برای شما عرض میکنم، یک سلامی بر امام حسین هست. میخوام بند اولش رو برای توضیح بدم. اللهم صل علی نهر الدامی و صدر الزامی و الحرم المسلول. یعنی چی؟ میخوام تیکه اولش توضیح بدم. درود بر اون نهر دامی، اون حلقوم که خون ازش میزنه بیرون. صدر زامی یعنی سینه خشکیده و تپیده. والحرم المسلوب یعنی خیمه های غارت شده، زن و بچه اسیر شده، کتک خورده، معجر برده. نهر دامی یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام میفرماد هر وقت محبین ما دور هم جمع میشن روزه امام حسین میخونن، مادرم حضرت زهرا تو اون جلسه میاد. خدا کنه ملائکه جلوی حضرت زهرا رو بگیرن امشب تو این جلسه نیاد، من بتونم روزه رو بخونم. تو گودال قتلگاه افتادم. سر به سجده. الهی رزن به قضا. من نمیدونم این صدا خیلی آروم بوده چون زخما زیاده، آتش غلبه کرده. الهی رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. خدای راضی به قضای تو هستم، تسلیم امر تو هستم. گفتی اصغر تو بیار، آوردم. گفتی اکبر تو بیار، آوردم. گفتی زن و بچه تو بیار، آوردم. چرا؟ چون لا معبود سواک. آدم وقتی داره مناجات میکنه میخواد امضای برگشت بگیره دیگه، یهو لحن مناجات عوض بشه. یا غیاث المستغیثین، خدا به دادم برس. چی شد؟ چی شد؟ چرا یهو خدا به دادم برس؟ شما که میفرمودی الهی رزن به قضا، دیدن لشکر ابن سعد مدتی حسین تو گودال قتلگاه، جرأت نمی کردن برن اونجا، جرأت نمی کردن، نمی دونستن امام حسین زنده است یا مرده. شیعه می گفت الان من می فهمم حسین مرده یا زنده. گفت یا خیل الله، ای لشکر حمله بکنید به طرف خیام حسین. یهو گفت یا غیاث المستغیثین، خدا به دادم برس. بلند شد، نه چهار دست و پا از گودال اومد توی مزار، یه نگزه ای رو پیدا کرد، بلند شد وایستاد و من زندم، با زن و بچه‌ام چی کار دارید؟ برگشتن نیزه دارا نیزه زدن، شمشیر دارا شمشیر زدن، اونایی که هیچ نداشتن سنگ زدن. اللهم صل على نهر الدامی، سلام بر اون حلقومی که خون از اون فوران میزند. کجا؟ سنان آمد با یک نیزه، آمد به مزار حسین، نیزه را به گودی حجر حسین خون فوران زد. امام زمان میگه جد بزرگوار، سلام بر اون زمانی که عرق مرگ بر چهره تو نشست، چشمانت با آسمان دوخته شده بود، نفست را به سختی میکشیدی، حادثه ای پیش آمد که از خانواده ات غافل شدی. چه حادثه ایست؟ و شمر و جارست